أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين مولانا وقائدي مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: وتفيض أعينهم من الدمع لما عرفوا الحق. خداوند به همه ما توفیق معرفت خودش را عطا کنه. اجماعا صلوات. در امشب بحثی پیرامون عرفه و عرفات و معرفت الله و عرفان خدا در نظر دارم که اگر خداوند یاری کنه بتوانم این مسئله را برای خود در ابتدا و برای دوستان شنوندگان عزیز و گرامی این بحث رو بیان کنم و مطلب رو بشکافم. آیه‌ای که در ابتدا تلاوت شد درباره عارفان نازل شده، اون کسانی که معرفت خدا را و شناخت خدا را به اوجش رسانیده اند، به درجه ای رسیدن در معرفت الله که همین که حق ناسند چشمانشان عشق میگیرد، یعنی اینقدر عشق به خدا، اینقدر محبت به خدا در دلهایشان جا گرفته که هر وقت حق رو بشناسند گریهشون میگیره. دلهاشون اینقدر رقیق شده که با معرفت حق تفیض اعینهم من الدمع. تفیض یعنی فیضان میشه، یعنی زیاد گریه میکنن، نه یک قطره نه دو قطره، اصلا چشمانشون غرق گریه میشه. کلمه تفیض از همون فیضانه که به لغت عربی یعنی آب زیاد، انفجاری از آب. در اون کسانی که دلهاشون به خدا اینقدر منور شده که عشقشون و محبتشون به خدا به اینجا رسیده، این در مقابل اون کسانی که قسوت قلب دارن، دلشون سیاه شده از گناه، خدا رو فراموش کردن، خدا رو نمیشناسن. اینها گروهی هستند که هر چقدر درباره حق و حق شناسی و اهل حق با اونها صحبت کنید، اصلا چشمشون که عشق نمیاد، تازه مسخره هم میکنه. این گروه دوم که به طرف دوزخ و آتش جهنم حرکت میکنن، در مقابل اون گروه اول که به طرف بهشت خوشیهای آخرت حرکت میکنند. اگر انسان خدایش رو بشناسد، اون طوری که خداوند خودش رو معرفی کرده و به زبان پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت گرامش معرفی شده، اگر انسان این طور معرفت الله رو پیدا کنه، دیگه در زندگیش هیچ وقت معطل نخواهد شد، نه در مسائل روحی و معنوی و نه در مسائل مادی و معیشتی. راه جلوش بازه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. به اینجا میرسه، یعنی توکل بر خدایش تا اینجاست که خدا رو وکیل خودش قرار میده، وکیل مدافع خود، محامی خود. اگر خدا قرار بده، دیگر خداوند حسابش رو کاملا دقیق پس میده، فهو حسبه. ببینید دقیق آیه این معنا را برای ما ثابت میکنه. اهمیت خداشناسی، اهمیت معرفت الله با این آیه که تلاوت کردم کاملا براتون باید شخص شده باشه. یعنی ای انسانی که خود رو گرفتار پیچیدگی مسائل دنیا کردی، ای انسانی که گیج و گم دنیا شدی، اینقدر به ذهنت، به اعصابت، به فکرت فشار میاری، نمیخواد خیلی خودتو خسته کنی، کلید حل مشکلاتت شناخت خداست، ایمان به خداست، توکل بر خداست. و من اعرض عن ذکری، بقیه آیه حتما حفظ هستید، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا. کسی که اعراض کنه از یاد خدا، یعنی فراموش کنه خدایش را، این آدم زندگیش تلخ خواهد بود، تنگ خواهد بود. یه آدم میگه من همیشه ملل هستم، به قول خودش خلق نداره. این مال چیه؟ مال این که وقتش رو به گناه پر کرده. اما اگر وقتش در طاعت خدا قرار میداد، وقتش رو با خدا مصرف میکرد بر اساس یک شناخت صحیح، در زندگیش همیشه شاداب، با حرکت، با نشاط و با امید حرکت میکرد. یک وقت مرد اعرابی آمد خدمت حضرت امام حسین علیه السلام. این مرد اعرابی البته شخصیت خوبی بوده، تا حدودی هم آگاهی و معرفت هم داشته به مسائل. حالا چطور شده اشتباهی شاید تیری در کرده بوده و
یک انسان بیگناه از روی غلط و اشتباه از پا در آورده بود، او رو کشته بود، قتل غیر عمدی. قاضی اون زمان هم تشخیص داده بود که این قتل غیر عمدیه و در نتیجه این انسان میتواند با خونبهای مقتول دادن جان خودش رو بخرد. اما مشکلی که داشت این آدم پول نداشت که دیه این مقتول رو بدهد. اهل مقتول هم پافشاری کرده بودند که باید دیه را بدهد، نداشت پول. آمد خدمت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام: یا ابن رسول الله، من مشکلی دارم و مشکل من فقط از دست کریمترین انسانهای روی زمین حل می شود که اون کسی بجز فرزند رسول الله نیست، لذا شرمنده ام آمدم خدمت شما و این مشکل مرا حل. این داستان خوب دقت کنید، ببینید ابا عبدالله حسین از این فرصت چه پیامی را برای بشریت و مسلمان ها و بالاخص شیعیان خودش میفرستد. داستان خیلی جالب است. گام به گام حواستان جمع باشه، با من بیاید جلو تا ببینیم نتیجه این داستان چقدر آموزنده است. ابا عبدالله حسین می توانست همون لحظه مبلغی که این آدم لازم داشت بهش می داد، برو دیه اون مقتول رو بده، خدا حافظ. کل این ملاقات با یک دقیقه بیشتر انجام نمی شد، پولو می داد می رفت. اما فرصت مطلبی را برای ما بفرستد. حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو کرد به این مرد اعرابی و فرمود: من 3 سوال از تو میگیرم و در مقابل هر جوابی که صحیح بدهی ثلث اون مبلغ دیه به تو میدهم. یک جواب صحیح دادی 1 ثلث میدهم، 2 جواب صحیح دادی 2 ثلث میدهم، 3 جواب صحیح دادی کل مبلغ رو بهت میدم. این مرد اعرابی رو کرد به امام حسین علیه السلام، عرض کرد: یا ابن رسول الله، شما خودتون اهل علمید، اهل معرفتید، از ما میپرسید؟ ما که نادانیم در مقابل شما. حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند: خیر، شنیدم از جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که المعروف بقدر المعرفه. خوب دقت کنید، معروف و احسان کردن و کار خیر و کار نیک انجام دادن به مقدار آگاهی و معرفت انسان است. تو اگر معرفتت به همون سطح نشون بدهی، من به همون سطح احسان میکنم بهت. ارزش علم و آگاهی را اینجا امام حسین علیه السلام میخواد بیان بکنه. فرمود: پس سؤال اولم باش، جواب صحیح. عرض کرد: یا ابن رسول الله، بفرمایید دیگه، لا قوت الا بالله، تسلیم شما هستیم، سؤالتون رو بگید. امام حسین علیه السلام فرمودن: بگویید به من بهترین اعمال چیست؟ در جواب اون اعرابی گفتند: الایمان بالله. میدونید ایمان چه انقلابی در زندگی انسان به وجود میاره؟ میدونید ایمان به خدا چه اطمینانی در قلب انسان به وجود میاره؟ میدونید ایمان به خدا چه انضباط و چه مرکزیتی در ذهن انسان به وجود میاره؟ ایمان یعنی همه چیز از سعادت. لذا امام حسین علیه السلام جواب این اعرابی را پذیرفتن، فرمودن احسنت. سؤال دوم، اون چه که انسان را از بدبختی نجات میدهد چیست؟ اعرابی گفتند الثقت بالله، این که انسان نسبت به خدایش پس از ایمان به وجود خدا اطمینان داشته باشه از خدایش که بر او هیچ مصیبتی و هیچ تلخی به وجود نمیاره مگر اینکه خیرش در همان است. کاملا انسان در خدایش اطمینان داشته باشه. میدونید اطمینان یعنی چی؟ در تلویزیون مشاهده کردید این ریسک کنندگان ورزشکار در اروپا زیاده. ما در دانمارک که بودیم یک قسمتی این مسائل رو در همون خیابونی که مرتبا ما میرفتیم میومدیم دیدم. یک شطی بود، نهر به اصطلاح، آدم ها میرفتن از اون ارتفاع خیلی بالا و پاشون رو با یک تناب بند خیلی محکم میبستند و خودشون رو پرت میکردن تا نزدیک اون آب که میرسید دوباره برمیگشت بالا. این خیلی شجاعت میخواد که آدم خودش رو پرت بکنه از اون بالا و توکلش فقط به این تنابی باشه که به پاش بسته. توکل یعنی چی؟ این معنای توکل رو نشون میده. این ورزش ریسک کننده یعنی مغامر، وقتی که خودش از بالا پرت میکنه اعتمادش و ثقش در چیه؟ در قوت اون تناب، اون بندی که محکم بستن به پاش که چیزی به او متوجه نمیشه، ضرری به او متوجه نمیشه. انسان مؤمن هم خودشو در کارهای بزرگ میاندازه، تنابش چیه؟ اونی که محکم خودشو بسته، کمرشو محکم کرده با آن چیه؟ همون روح توکل به خداست. خدا دارم، همه چیز دارم. انسان اگر به درجه ای از ایمان برسد و معرفتش، شناختش نسبت به پروردگار و صفات پروردگار یک شناخت متکامل و رسا و پخته باشه، دیگه در زندگی از هیچ چیز هراس نداره، ترس نداره. این معنی ثقتون باللهه. امام حسین جواب سوم این اعرابی رو امضا کردند.
معرفت الله اهمیتش اینقدر زیاده که یک روز از علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسیدند یا علی، تو چگونه خدایی را میپرستی در حالی که او را ندیده ای؟ حالا اون زمان فکر میکردن این مشرکین که باید خداشو رو با چشمشون ببینن، همونطور که بت‌ها را میدیدن به عنوان خدا، پس علی علیه السلام که عبادت میکنه حتما اون خدا را باید علی او رو ببینه. تو چگونه خدایی رو عبادت میکنی حال آن که تو او را ندیده ای؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام جواب داد بله، من هرگز خدایی که ندیدمش عبادتش نمی کنم، من خدایی را عبادت می کنم که او را دیده باشم. گفتن چگونه؟ فرمودن او رو دیدم، اما نه با چشمی که در سرم هست، بلکه با دلی که در سینه‌ام هست. این معنای شناخته. شناخت خدا به این معنا باید باشه. دل زنده شود به دیدن خدا. لذا قرآن کریم می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. خداوند دست عارف میگیرد و میگوید تو که به طرف ما اومدی بگذار نشونت بدیم اون آفاق دور. در دلت خواهیم انداخت اون جاذبه ای که حکمت را و پاکی را و خوبی را و کرامت را و حتی علم به غیب را در این دل خواهیم انداخت. ریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. مشکل بشر در همین است که خدایش را گم کرده، یعنی شناخت خدا گم کرده، خدایش رو نشناخته. شما در تاریخ هر جنایتکار، هر انسان خون آشام، هر انسان ستمگر، در زندگی هر انسان فاسد و فاسق و فاجر نگاه بکنید، علت این که او این گونه شده است، تنها علتش همین است که خدایش رو نشناخته. روز عرفه روزی است که خداوند برای مسلمان ها دعوتی کرده است که بیایید و در سرزمین عرفات از من بخواهید معرفت را، شناخت را، تا کلید سعادت را به دستتون بدم. فردا که روز عرفه است پیش ما، امروز که روز عرفه بود پیش حجاج، روزی است که انسان تمام گناهانش خداوند می‌ریزد. چرا؟ برای که می‌خواد در این ذهن و در این دل معرفت خودش قرار بده. معرفت الله اینقدر پاکه که باید اول دل رو از گناه پاک بشه، خالی بشه، اون سیاهی از بین بره، کثافت‌های شک و تردید از بین بره، اون وقت خداوند معرفت پاکش رو در این دل میاندازد. لذا فلسفه این که در روز عرفه شما هر گناهی که داشتید تا کنون پاک میشود، همین است که خداوند میخواد در جاش یه چیز خوبی قرار بده. مگر میشه شما اگر یک لیوان، به قول شما گلاس، اگر کثیف باشه توش آب بریزید بخورید؟ نه، این کار نمی کنید. اول گلاسه که در دست دارید میشورید، پاکش میکنید، بعد آب توش میریزید و آب میاشامید و میخورید. یک ظرف کثیف هیچ وقت غذا توش نمیذاری که بخوری، اول ظرف رو میشوری بعد غذا توش میذاری. تو هم در روز عرفه سعی کن تا میتوانی استغفار کن، تا میتوانی از خدایت توبه طلب کن. وقتی که پاک شدی وقتی که با صفا شدی، اون وقت قابل این شدی که خداوند در تو نور عرفانش قرار بده، نور معرفتش قرار بده. لذا ما در روایت داریم کسی که در صحرای عرفه رو جز حجاج بیت خدا قرار بده، از صحرای عرفه به طرف مشعر و مزدلفه حرکت نمی کنه مگر اینکه شده کیوم ولدته امه. شما وقتی که از شکم مادرتون اومدید بیرون پاک بودید، معصوم بودید، بله، گناه نکرده بودید، غیبت نکرده بودید، تهمت نزده بودید، خدای نخواسته فیلم های اینطوری اونطوری نگاه نکرده بودید، کارهای بد نکرده بودید، پاک بودید، معصوم بودید. ببینید همون معصومیت روز اول ولادتت خداوند بر میگردانه برات در روز عرفه. خیلی خیلی سعادته، خیلی رحمته. در صحرای عرفه جبل الرحمه برای همین خداوند قرار داده که ای مؤمن به این کوه که نگاه میکنی خداوند تو رو رحمت میکنه، پاکت میکنه، بیمت میکنه برای یک عمر جدید. گذشته ها میگه گذشت، بنده خداست که گذشته ها رو نمیگذره، اما خدا گذشته ها رو میگذره. شما در حق یک کسی اشتباهی بکنی، این مادام العمر دیگه مهرش زد، دلش پاک نمیشه، نمیگذره. اما خداوند اینقدر بزرگه که هر چقدر کل شقی و عناد و معصیت کرده باشی، میگه روز عرفه بیا معرفتت رو به من ثابت کن، تو رو پاکت میکنم. فذهب و استأنف العمل، برو و عملت رو از نو شروع کن. چقدر رحمته، چقدر مهربانیه. بعضی ها میگن ما خدا رو ندیدیم چطور اونا عبادت کنیم. خیلی ذلته، خیلی جهل و نادانیه. مگر باید خدا رو ببینی که عبادتش کنی؟ اونم با چشمت؟ نه خیر، با دلت که همه موجودات فریاد میزنن خدا اینجاست. عمیت عینون لا تراک علی رقیبا. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه فردا بخوانید، حسین ابن علی علیه السلام میفرماید خدایا کور باشد اون چشمی که تو را نبیند. عمیت عینون لا تراک علی رقیبا. متا غبت، چه وقت تو غائب شدی؟ متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. چه وقت خدایا تو غائب شدی که ما دنبال دلیل بگردیم برای ثابت کردنت؟ اصلا بودن ما، نفس کشیدن ما، حرف زدن ما، همش داره به تو میگه خدا اگر نبود که تو نفس نمی کشیدی، راه نمی رفتی، حرف نمی تونستی بزنی. یک ماشین تا وقتی که سلف زدی، تا وقتی پات روی پترول گذاشتی حرکت میکنه، اما همین که پات از پترول برداری سلف هم ببندی، این ماشین دیگه حرکت نمی کنه. پس حرکت ماشین دلیل بودن راننده است. و متوقف شدن ماشین دلیل این است که دیگه راننده رانندگی نمی کنه. پس اینی که میبینی روز شب میشه، شب روز میشه، اینی که میبینی بارون میاد، اینی که میبینی پس از بارون سبز میشه زمین و به تو میوه میده، اینی که میبینی نفس میکشی، خواب میری بیدار میشی، حرکت میکنی، حرف میزنی، این همه حرکت ها دلیل بر بودن خداست. آیا دلیلی بالاتر از این؟ چرا نباید این خدا را شناخت؟ عرفنی نفسک، در دعا میخوانیم اللهم عرفنی نفسک فإن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. گمراه میشه انسان، دینش رو نخواهد شناخت اگر حجت خدا رو نشناسه، حسین زهرا رو نشناسه، علی بن ابی طالب رو نشناسه. اگر علی را نشناسد پیامبر را نخواهد شناخت، اگر پیامبر نشناسد خدا را نخواهد شناخت. اینا همش به هم ارتباط داره. ما فردا میخوایم سرمون رو یه خاک بگذاریم، این زندگی از حرکت متوقف بشه، نفس بسته بشه، اون وقت چه به دردمون میخوره؟ همون دعاها، همون نمازها، همون خوبیها، همون خیرات، همون کارهای مورد قبول خدا، اینا فقط به دردمون میخوره. پس این مسئله خیلی اهمیت داره که ما در روز عرفه بریم سر وقت دعا و نیایش و عبادت. فردا در روز عرفه زیارت امام حسین در داریم که از اهم کارهای فردا زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت مخصوص امام حسین روز عرفه، که امام صادق علیه السلام یک کسی از شیعیان اومده بود خدمتش. امام پرسید امسال حج مشرف نشدی چرا؟ گفتن که یه مقدار مشکلات مالی داشتم نتونستم برم حج، اما به جاش رفتم زیارت روز عرفه در کربلای حسین. اون وقت امام صادق علیه السلام بهش گفت که بگذار یک حدیثی برات بگم که ما دوست نداریم خیلی این حدیث رو این طرف این طرف بگیم تا شیعه ها به جای حج سرشون در نیارن، که یک وقت دیگه حج خانه خدا خالی بشه، همه به فکر کربلا باشن. بدان ای فلان، بدان که زیارت امام حسین اجر و ثوابش به مقدار هزار حج، هزار حج. زیارت امام حسین علیه السلام اجرش بالاتر از هزار عمر است، اون هم تازه حج عمره ای که مرشدش پیامبر باشد یا امام معصوم باشد، نه شیخ فلان و شیخ فلتان باشه ها. شما در حمله و در کاروانی به حج خدا رفته باشی که مرشدش پیامبر باشه یا امام معصوم، یک حج این ضرب هزار، یک عمره این طوری ضرب هزار، این معادل یک زیارت روز عرفه است که تو بلند میشی بری زیر قبه امام حسین به حسین زهرا بگوی السلام علیک یا ابا عبدالله. اینقدر ارزش داره. در کنار زیارت امام حسین شما دعای عرفه امام حسین رو بخوانی و با دقت در کلمات این دعا مطالب رو قرائت کنی، به نظر میرسه که خیلی در معرفت الله جلو اومدی، خیلی پیشرفت کردی. امام حسین علیه السلام در این دعا غوغا میکنه، با خدایش آنگونه راز نیاز میکنه که ما سال گذشته در عرفات در اون صحرا زیر اون خیمه وقتی که دوستا داشتن دعای عرفه امام حسین میخوندن همه گریه میکردن. چه فرمودن حسین ابن علی علیه السلام در این دعا؟ خیلی مطلب گفتند. فقط کجاست اون سینه‌ای که مطلب حسین رو بفهمد و در خودش جا بدهد؟ کجاست اون ذهنی که بداند حسین چی میگوید؟ بعضیا خیال میکنن اصل حج همین حجی است که میروند، یک طوافی و پس از احرام یک طوافی و یک سعی و بعدش هم برن عرفات و بعدش هم رمی جمرات بکنند و بعدش هم دوباره بیان طواف کنند و سعی کنند و تقصیر کنند و تمام شد حاجی 100%. تازه همه این اعمال در نظر امام حسین علیه السلام یک وسیله است. تو اگر از این وسیله به هدف نرسی، حجت بی‌معنا است، زحماتت بی خوده. داستان شبلی و امام زین العابدین حتما مطالعه کردید، خیلی داستان جالبیه. شبلی که از حجاجی بود ظاهرا که برگشت حج، امام زین العابدین علیه السلام با او ملاقات میکنه و از او میپرسه فلان عمل اعمال حج رو که انجام دادی آیا ذهنت به هدف آن بود؟ فلسفه اون رو میفهمیدی؟ معنای طواف، معنای رمی، معنای عرفات رفتن، همه این چیزها یکی یکی براش معنی میکنه. شبلی میگه من نه، اصلا متوجه این فلسفه و این حکمت و این معنا نبودم یبن رسول الله. امام زین العابدین علیه السلام به او میفرماید پس در حقیقت تو حج نکردی، برای سال آینده خودتو آماده کن که حجی کنی که معنی اعمال حج رو درک کرده باشی، معرفت داشته باشی که اگر از هستی یک انسان دیگری شده باشی، که خیلی ها نشدند. باید انسان یاد بگیره حجی کنه تا میتوانی حجش نزدیک حج اهل بیت قرار بده. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از مدینه جدش حرکت میکنه به سوی مکه. او امیر حجاجه، اون فرمانده مسلمان هاست، اون رهبر کله، اما در میان مسلمان ها غریبه، صدایش به جایی نمیرسد. چرا؟ چون که این مسلمان ها از محتوای اسلام خالی شدند، چون که این مسلمان ها از مغز حج خانه خدا غافل شدند، لذا حجی میکنند، نمازی میخوانند، روزه ای میگیرند، قرآنی میخوانند، اما حسین زهرا رو تنها و غریب میگذارند. این چه مسلمانی است؟ حسین فرزند علی و زهرا، حسین فرزند رسول الله، کسی که اسلام آورده، کسی که کعبه رو آباد کرده، کسی که حج رو تشریع کرده و واجب کرده، باید در وسط این مسلمان ها بی صدا باشه، او رو نشناسند، به فریادش لبیک نگویند. این ظلم به اهل بیت شده، این ظلم به اسلام حقیقی شده، لذا دیگر این حج ارزش نداره. حسین حجش در کربلا است، قربانیش در سرزمین سوزان کربلا است. اونجا کعبه دیگری حسین دارد، اونجا طواف دیگری دارد حسین. حسین ابن علی علیه السلام حج را معنا داد در کربلا، کعبش خیمگاه اطفال و زنان بیاور بود، سعیش در میان خیمگاه و میدان شهدا، رمی جمراتش تیری بود که به طرف دشمن رها می کرد. حسین ابن علی علیه السلام به اوج معرفت الله رسید که در شب عاشورا مهلت خواست از دشمن که به من یک شب فرصت بدید نماز بخوانم، قرآن بخوانم، استغفار کنم، دعا کنم. ببینید معرفت خدا تو کجا با حسین راه میاد. فوالله انی احب تلاوت کتابه، ان الله یعلم، خدا میداند، انی احب تلاوت کتابه، خدا میداند حسین دوست داره قرآن بخونه، خدا میدانه که حسین دوست داره نماز بخونه، دوست داره عبادت کنه و استغفر الله ربی و اتوب الیه رو بر زبان جاری کنه. این حسینه، یک عمر عبادت، اما در شب شهادت هم تازه فرصت رو از دست نمیده، میگه اونم به من بدید که خدایم رو عبادت کنم، خدایم رو راز و نیاز کنم. شما در همه حرفهای امام حسین علیه السلام، در اون سختیهای صحنه کربلا، بدنهای شهدا یک طرف و تیرهایی که به بدن مبارکش میرسید و اون دردهایی که در بدن شریفش بود، همه شما دقت کنید امام حسین علیه السلام نادیده میگیره، احساس نداره نسبت به دردش، نسبت به خدایش رو نیایش میکند. رغن برغاک لا معبود سواک، این حسین. رغن برغاک لا معبود سواک، ما هرچی داریم برای توست خدا، رضایت تو رو در نظر گرفته ایم. این حسین است، این معنی معرفت الله. تا اون ساعتی که روی زمین میفته دیگه بدنش هیچ توانی نداره، دست و پا حرکت نمیکنه، فقط زبان مبارکش یه مقدار حرکت دارد، اونجا هم حسین به یاد خداست. ترکت الخلق طرا فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا فلو قطعتنی فی الحب اربا لما مال الفؤاد الى سواکا. حج حسین این است، قربانی حسین هم این است. شب هشتم ذی‌الحجه است. در روز ترویه حسین علیه السلام حج مسلمان ها را رها می کند، به این حج می آید: ای مسلمان هایی که امامتون رو نمی شناسید، حجتون هم برای خودتون. ای مسلمان هایی که ولایت اهل بیت را نفهمیده اید، این حج به دردتون نمی خوره، حسین هم در میان شما نباشد، این حج برای شما. حج رها می کنه، به طرف کربلا می آید. چه زیبا گفته است شاعر: حسین امشب بود مهمان کعبه. این شعر مال دیشبه ها، اما امشب ما به ذکر ابو عبدالله حسین این شعر رو بخونیم. خیلی زیبا شاعر بیان کرده: حسین امشب بود مهمان کعبه، جدا گردد ز کعبه جان کعبه. حسین جان کعبه است، اما داره از خانه خدا جدا میشه. ببین ظلم به کجا رسیده. حسین امشب بود مهمان کعبه، جدا گردد ز کعبه جان کعبه. ماند نماند مروه را دیگر صفایی، صفا نداره مروه، صفاش با حسینه. نماند مروه را دیگر صفایی، شود خالی ز فرزندان کعبه. حرم یعنی مسجد الحرام، حرم الحق که مال اهل بیت است، چو باشد خود حسین از آن کعبه. بسی مشکل بود بر پور زهرا، فرزند زهرا چقدر مشکل بر او. بسی مشکل بود بر پور زهرا، در این هنگام حج با حجابه. شود هر مسجد از قرآن مزین، حسین اینجا بود قرآن کعبه. قرآن داره از کعبه میره. شود هر مسجد از قرآن مزین، حسین اینجا بود قرآن کعبه. حرم خاموش و سر تا پا بود گوش، مسجد الحرام داره گوش میده راز و نیاز و عشقهای امام حسین. چو میگوید سخن مهمان کعبه، قیام کربلا قصد حسین است. میخواد معنی بده به کعبه، میخواد معنی بده به حج. کربلا حج مسلمان حقیقی و اصلی است. قیام کربلا قصد حسین است، که تا ماند به پا ارکان کعبه. اگر کربلا و قیام حسین نبود، حج و کعبه از بین رفته بود. مگر در سال سوم یزید علیه لعائن الله کعبه خدا را منهدم نکرد؟ علی و مصطفی را چشم روشن، از این مصباح نور افشان کعبه. جدا شد از حرم با داغ حسرت. حسرت بر کی؟ نه بر کعبه، بر اون مسلمون هایی که معنای کعبه را نمی فهمیدن و خدا را نشناخته بودن. جداد از حرم با داغ حسرت، حسینان عاشق حیران کعبه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون والعاقبة
للمتقين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ثبت قلوبنا على دينك خدایا ما را از این دنیا مگر مبر مگر اینکه از ما راضی شوی خدایا معرفت خودت رو در دلهای همه ما قرار بده دلهای من را به شناخت صحیح خود و رسول و ائمه اطهار منور بساز خدایا به همه ما توفیق علم و عمل صالح عطا فرما مریضان را شفای عاجل عطا فرما کسانی که مد نظر هستند خدایا لباس عافیت بر تنشان بپوشان گرفتاری مسلمان ها بر طرف بگردان شر دشمنان به خودشان برگردان آدران مسلمان و شیعیان عراق ما خدایا و محافظت بگردان مرجعیت شیعه در نجف در قوم خدایا محافظت بگردان علمای اعلام مراجع کرام خدایا توفیق حمایت و صیانت از شریعتت به اونها عطا بفرما گذشتگان این جمع غریق رحمتت بفرما رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد و آل محمد